بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با این که دیروز خیلی تکرار کردیم ولی بد نیست کل مطالب رو در عرض 2-3 دقیقه تکرار بکنیم. بالاخره صاحب کفایه از اون اشکال جواب دادند، ولی اول زیرسازی کردند، بعد از زیرسازی جواب دادند. زیرسازیشون این بود: انحلال علم اجمالی بر 2 نوعه، 1 انحلال حقیقی، 2 انحلال حکمی. صاحب کفایه فرمودند انحلال بر 2 نوعه، 1 انحلال حقیقی، 2 انحلال حکمی. انحلال حقیقی یعنی چی؟ اگه علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی از بین بره، این میگن انحلال حقیقی علم اجمالی، دیگه مثال نمیزن. 2 انحلال حکمی، مقتضای ادله حجیت اماره اینه که اماره به منزله علمه، این جزواتون اماره به منزله علم. پس اگر اماره اومد حکم یکی از اطراف علم اجمالی رو بیان کرد، شما باید معامله علم بکنید. پس این اماره اگر شد به منزله علم، ولو علم اجمالی رو حقیقتا منحل نمی کنه، ولی در حکم انحلاله. این شد صاحب کفایه با حفظ این زیرسازی جواب میده. میفرماید که اماره بنابر طریقیت موجب انحلال حکمی علم اجمالیه. شما که اجمالا میدونی در این شبهات یک محرماتی وجود داره، اگر اماره قائم شد که بعضی از این افعال حرامه، نه که اماره به منزله علمه، این اماره باعث میشه اون علم اجمالی منحل بشه، ولی نه حقیقتا حکمن. لذا هر چی که اماره گفته حرامه شما اجتناب کنید، نسبت به بقیه شک بدوی دارین، جای احتیاط نیست که، چون علم اجمالی منحل شد حکمن، لذا در بقیه اطراف احتیاط واجب نیست. حالا چرا اماره طریقی به منزله انحلاله؟ اینجا بود که یکم کار داشت صاحب کفایه دلیل آورد. صاحب کفایه فرمود اگر اماره بنابر طریقیت به منزله انحلال نباشه، لازمش اینه که اماره بنابر سببیت هم موجب انحلال نباشه، و حال آنکه اماره بنابر سببیت موجب انحلال هست، پس اماره بنابر طریقیت به منزله انحلاله. سقرا یکم توضیح داره. بعد از رفقا دیروز بعد از درسم اومدن، فکر کنم نهایتاً 2 دقیقه طول کشید تا ازش اقرار گرفتن که درسو فهمیده، براش توضیح دادم. نگاه کنید، کسانی که میگن اماره بنابر طریقیت به منزله انحلال نیست، دلیلشون چیه؟ میگن چون عینیت در کار نیست. یعنی شما احتمال میدین که محتوای اماره خطا باشه، مطابق با واقع نباشه. کسی که میگن اماره بنابر طریقیت اگر بر حرمت بعضی از افعال قائم شد، اماره بنابر طریقیت به منزله انحلال نیست، دلیلشون اینه، میگن چون عدم عینیت در کاره. عدم عینیت یعنی چی؟ یعنی اون حکمی که اماره میگه عین اون حکمی که در واقع شما علم بهش دارید نیست. چرا عین نیست؟ چون احتمال خطا میدید. صاحب کفایه میگه عین همین عدم عینیت در اماره بنابر سببیت هم هست. پس اگر اماره بنابر سببیت هم حجت باشه، عین اون حکمی که شما علم بهش داشتی که در واقع هست، این اماره، این حکمی که اثبات میکنه، قطعا این اون حکمی که شما الدر در واقع نیست. پس بنابر سببیت اماره نباید موجب انحلال باشه. انشالله گرفتید ملازمه را. و لازم و باطل. آقای مستشیر، شما معتقدید که اماره بنابر سببیت موجب انحلاله، فل ملزم و مثلو. چقدر ساده، تمام شد جواب دوم. دیگه جواب دوم ننوشتید، درسته؟ توضیح دادیم. صاحب کفایی، حالا از دار من یکم وسواسم، صاحب کفایی میگه بابا جون تمام این حرفایی که ما زدیم، گفتیم انحلال حکمی، انحلال حکمی، انحلال حکمی، در صورتی است که ما احتمال خطای تمامی امارات بدیم، احتمال بدیم که تمامی امارات و اصول عملیه که حکم افعال رو برای ما مشخص میکنن بر خطا هستن. ولی ما احتمال خطای همش نمیدیم، ما یقین داریم. یقین تو بگیرید، ما یقین داریم که امارات و اصول عملیه به مقدار معلوم بالاجمال، پرانتز معلوم بالاجمال یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که شما علم دارید در واقع هست، پرانتز ببندید. صاحب کفایی میفهمد که ما یقین داریم که امارات و اصول عملیه به مقدار معلوم بالاجمال مطابق با واقع هستند. اگر مطابق با واقع بودن، اماره موجب چه نوع انحلالی میشه؟ انحلال حقیقی نبود. از کجا منشأ نداره؟ البته من اینجور میگم، بله من اینجور میگم، صاحب کفایی یه جور دیگه میگه. این اشکال شما به نحوه بیان من وارده، ولی صاحب کفایی یه جور دیگه میگه. صاحب کفایی میگه که هازا را زدید، یعنی این جواب اول، یعنی انحلال حکمی. اذا لم یعلم بثبوت تکالیف فلان، و الا اگر علم پیدا بشه که انحلال قطعا هست. یعنی صاحب کفایی ادعای علم نمی کنه. من تو بیانم ادعای علم کردم که شما سوال میکنید منشأ علم چیه، منم میگم علم منشأ نمیخواد. یه خطو بنویسید که دیگه جواب دوم تمام بشه. درس امروز خیلی ساده است. جواب دوم، ما یقین داریم که امارات و اصول عملیه، در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، امارات و اصول عملیه به مقدار معلوم بالاجمال. آقا جان معلومه بالاجمال یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که شما یقین داری در واقع هست. ما یقین داریم که امارات و اصول عملیه به مقدار معلوم بالاجمال مطابق با واقع هستند. پس امارات و اصول موجب انحلال، شما بگید من بفهمم خوب، انحلال حقیقی، موجب انحلال حقیقی علم اجمالی می شوند. مطلب تمام شد؟ حالا اول بحث، اینا رو که گفته بودین توضیحش نوشته بود. حالا اول درس امروز، اول درس نمیخوام یه جوری بگم که بنویسید چون ساده است. حالا در این حال اگرم بنویسید
موارد این مطالبات رو نمیدونید در کجا مطابق هستن نمیستن؟
قبل از فصل نمیدانیم، ولی بعد از اینکه رفتیم دیگه میدونیم.
یقین بالاخره ندونیم که کدوم میگه این موارد هستن، یعنی هنوز اجمال باقی.
آخه نگاه کنید، شما یقین دارید که یه احکامی در بین این شبهات هست. احکام کی؟ احکام شرع. غیر از اینه؟ خب بعد از اینکه مراجعه کردی طرق و اصول عملیه، احکام شرع میاد دستت؟ غیر از اینکه احکام دیگه که احتمال نمیدادی که چه مطابق. خب الان میخوام تقریر دوم دلیل عقلی بگم. یادتونه دلیل سوم اخباریین بر احتیاط دلیل عقلی بود، حکم عقل بود، بعد گفتین دلیل عقلی دو تا بیان داره. بیان اولش گفتن، همون روزی که بیان اولش گفتن گفتم یه شنبه میاد بیان دوم یا یک شنبه. امروز هم یک شنبه مگه نیست؟ حالا امروز اومد بیان دومش. حالا بیان دوم دلیل عقلی چیه؟ بیان دوم، این بیان دوم ما در زمین دو مرحله میگیم، تکه تکه، در زمین دو مرحله. پس حالا اخباریین میخوان دلیل عقلی بیارن برای اینکه تو شبهه احتیاط واجبه، میخوان از عقل کمک بگیرن که تو شبهه احتیاط واجبه. حالا بیانشون چجوره؟ در زمین دو مرحله ما میگیم. مرحله اول، مرحله اول این تیتره رو بگیرید، در این که اصل در افعال با قطع نظر از شرع چیست، سه نظریه است. این مرحله اول، توضیح بدم. آقا شرع مقدس رو بذارید کنار، اصل در افعال چیه؟ قانون در افعال چیه؟ مراد از افعال غیر از افعال اضطراری مثل تنفس و حرکت خون تو بدن، اینا رو بذارید کنار، مثل غذا خوردن، تجارت کردن، درس خوندن و امثال اینها، با قطع نظر از شرع مقدس اصل در افعال چیه؟ قانون در افعال چیه؟ شرع رو بذاریم کنار. اینجا سه نظریه است. نظریه اول، اصل در افعال اباحه هست. اباحه هست یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکنه که هر فعلی مباحه الا ما خرجه به دلیل. ای یک اکثر علمای شیعه معتقد به این قول هستند. پس اصل در افعال شد چی؟ اباحه. اباحه یعنی عقل حکم میکنه که هر فعلی از افعال مباح، جایزه. خب از همه افعال جایزه الا ان یرد فیه نهی. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که اصل در افعال ممنوعیته. ممنوعیت یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکنه که تمامی افعال ممنوعه الا ان یرد فیه الاباحه. تمامی این البته برای خودشون دلیل دارن دا صاحبی که باید دیگه نیاورده. بهترین کتاب اون که بحث کرده عده مرحوم شیخ طوسیه. پس نظریه دوم اینه که اصل در افعال، قانون در افعال ممنوعیت، یعنی عقل حکم میکنه به ممنوعیت مگر که دلیل خارجی بیاد اباحه اثبات بکنه. این نظریه دوم. نظریه سوم اینه که اصل در افعال توقفه، یعنی تو هر فعلی باید بیستی. اصل در افعال توقف. این فرق بین توقف و ممنوعیت. تو ممنوعیت عقل حکم به ممنوعیت میکنه، ولی تو نظریه سوم اگر گفتیم اصل در افعال توقفه، اینجا عقل نه حکم به اباحه میکنه نه حکم به ممنوعیت. آقا قانون توقفه، باید بیستی، باید بیستی تا دلیل خارجی حکم این فعلی رو میخوای انجام بدید برات مشخص بکنه. خب حالا اخباریین گفتن سه نظریه است دیگه. تیترا رو بگیرید. اصل در افعال با قطع نظر از شر، یعنی شر رو بذارید کنار. ما هستیم و عقلمون میخوایم ببینیم عقل ما افعال رو مباح میدونه یا ممنوع میدونه یا اصل توقفه. اخباریین قائل به نظریه دوم و بر فرض تنزل قائل به نظریه سوم هستن.
این عقل قبول دارن؟
بله این عقل قبول دارن. آخه یکی از اشکال معروف وحید ببانی به اخباری همینه. یا شما که دارید به من مناظر میکنید با چی دارید به من مناظر میکنید؟ همین عقلتون رد خودتون میشه. پس اخباریین قائل به نظریه دوم هستن و بر فرض تنزل قائل به نظریه چی هستن؟ سوم. یعنی چی؟ یعنی اخباریین میگن که آقا ما اصل در افعال رو چی میدونیم؟ ممنوعیت. بر فرضی هم که بخواییم تنزل بکنیم اصل در افعال رو چی میدونیم؟ توقف. آقا این مرحله اول روشن شد. ما در این دلیل عقلی بیان میکنیم که اصل در شبهه احتیاط. یعنی مکلف اگر دچار شک و شبهه شد که آیا شربتتون حرام است یا حرام نیست، باید توقف بکنه، باید احتیاط بکنه. اگه شک میکنه که دعا این در رؤیت الهلال واجب یا واجب نیست، باید انجام بده، باید احتیاط بکنه. میخوایم دلیل عقلی بیاریم. دلیل عقلیش رو در ضمن دو مرحله میگیم، تکه تکه میگیم. مرحله اول مشخص کردیم اصل در افعال چیه با قطع نظر از شر. بفرمایید اباحه، ممنوعیت، توقف، اخبار قائل به قول دوم، بر فرض تنزل قائل به قول سوم. این مرحله اول. مرحله دوم بله از حیث عمل یه چیز رضا مرومش میفهمید که قول سوم فی مقام العمل هم قول دومه. چون شما قائل به قول دوم میشی در مقام عمل کاری انجام نمیدی، قائل به قول سوم میشی همین، ولی علما فرق داره ها. تو قول دوم عقل حکم داره به ممنوعیت، ولی تو قول سوم حکم عقل نداره، عقل حکم نداره. این مرحله اول حل شد. حالا مرحله دوم این چقدر قشنگ پیش اومده. مرحله دوم آقایون اخباریین میگن که بابا ببین ادله احتیاط با ادله براءت تو شبهه تعارض میکنن. من شک دارم که شربتتون مباح است یا مباح نیست، ادله براءت میگه مباح، کل شیء لک حلال. ادله احتیاط میگه چی؟ میگه حرامه. یک یا اصلا میگه انجام نده. مرحله دوم اخباری میگه ادله براءت با ادله احتیاط تو شبهه با هم دیگه تعارض میکنن. اذا تعارضا تساقط، هر دو تساقط میکنن. تساقط که کردن ما رجوع میکنیم به اصل. اصل چی بود؟ بفرمایید ممنوعیت و بر فرض تنزل توقف، فثبت الاحتیاط. روشن شد؟ اول یه اصلی درست میکنن اینا، دارن دیگه الکی دارن میگم ها، دیگه منظم نمیخوام بگم. اول اینه یه اصلی درست میکنن میچسبونن به سقف، بعد این دوتا دلیل را تو شبهه میندازن به جون هم، میگن این دوتا دلیل تعارضا تساقطا، هر دو تساقط میکنن، رد الی الاصل. اصل چیه؟ همون اصله. اصل چی بود؟ ممنوعیت توقف. بس تو شبهه باید احتیاط کرد.
توقف شد؟ چرا باید احتیاط کرد؟
آخه توقف نتیجهش باید یاد یه چیزه. لذا اخبار این چهار تا مذهب دارن، یه مذهبش همین توقف، یعنی توقف خود. البته یه مذهب دیگه هم دارن احتیاط، یه مذهب دیگه هم دارن حرمت ظاهری، یه مذهب دیگه هم دارن حرمت واقعی. و شیخ انصاری میفهمه که آقا طبق یک مذهب هر چهار تاش یه چیزه. پس توقف یعنی دست به کاری نزن، هیچی نکن، هیچ کاری انجام نده. و احتیاط هم همینه دیگه. البته حالا این دلیل مخصوص به شبهه چی است؟ تحریمیه است. بعد از ماشین جواب دادن، نکته قشنگی هم هست. آقا این تقریر دوم، صاحب کفای از این تقریر 3 تا جواب میده. جواب ساده است، فقط یکم ظرافت داره. صاحب کفای از این تقریر دوم دلیل عقلی 3 تا جواب میده. درس امروز ساده است. جواب اول اینه، میگه با مسئله اختلافی استدلال کردن صحیح نیست. هم یه خط داشته باشید، با مسئله اختلافی استدلال کردن صحیح نیست. همه متوجه شدن رفقا؟ یکم میخوام اینو بیشتر هم بیارم، سختش بکنم. مرحوم فیروز آبادی میگه که اگر شما با اون مسئله که اصل، برای سختش میکنم درسا، میگه اگه شما با اون مسئله که اصل در افعال با قطع نظر از شر چیه، اگه با اون مسئله بخوای استدلال کنی بر احتیاط در شک در تکلیف، مصادره است. اینو معروف فیروز آبادی میگه، میگه مصادره است. میدونید چه موقع میگن مصادره؟ چه موقع میگن مصادره؟ یعنی زمانی که بحث ما با اخباریین، اختلاف ما با اخباریین تو شبهه، تو خود مسئله اول هم باشه. متوجه هستی؟ یعنی این مسئله اول همون مسئله است که اختلاف ما با اخباریینه. معنی مصادره است یعنی این، یعنی از اون چیزی که محل نزاع هست استفاده کنیم و نرخ تعیین بکنیم تو محل نزاع. متوجه هستید؟ این کلام معروف فیروز آبادی، این کلام باطله. چرا کلام باطله؟ این مصادره نیست که، چون نزاع ما با اخباریین تو این نیست که اصل در افعال با قطع نظر از شر چیه. ما نزاع نداریم با اخباریین تو اون، ما نزاع داریم تو شبهه که با قطع نظر از شر نیست. ما یقین داریم که برای مورد شبهه حکم از طرف شارع جعل شده، قطع نظر از شر نمیخوایم بکنیم. پس اینی که معروف فیروز آبادی میگه دقیق نیست که مصادره به مطلوبه. تعبیر به مصادره به مطلوب جایی به کار میبرن که نزاع ما با اخباریین در مسئله اول باشد. یعنی ما نزای ما اخبارین با اخبارین در اینه که آقا اصل در افعال با قطع نظر از شر چی؟ ما نزای با اخبارین توی نداریم. لذا بعضی از کسانی که تو مسئله اول قائل به ممنوعیتن، تو مسئله ما قائل به براءتن. متوجه هستی؟ بعضی از کسانی که تو مسئله اول قائل به اباحه هستن، تو مسئله دوم قائل به احتیاطن. پس مصادره نیست. صاحب کفایه اینو میخواد بگه، میخواد بگه ما اینجا دو تا درس سخت کردم. ما صاحب کفای میگه اون مسئله که اصل در افعال با قطع نظر از شر چیه، مسئله اختلافیه. با اون مسئله اختلافی که نمیتونی استدلال کنی بر مسئله ما نحن فی که اصل در شبه چیه، چون اگر شما یه اخباری بچسبی به قول دوم سوم، ما میچسبیم به قول اول. بله، پس جواب اول صاحب کفای هم تعبیر مرحوم خویی بهتره که بابا جون با مسئله اختلافی استدلال صحیح نیست، چون تو مسئله اختلافه که از در افعال چیه؟ ما قالب قول اول میشیم.
هر تو با مبنی خودش استدلال میکنیم.
این درسته که جواب این اصل باید تحقیق،
اینو داشته باشید.
اصل باید تحقیق کنیم، یا قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم.
خب چی میخوایی بگیم؟
یعنی اصل یا قبول میکنیم، یعنی بحث
میکنیم، یعنی اینو میخوایی بگی که اگر ما با دلیل اثبات کردیم که اصل در افعال چیه، اصل در افعال چیه، چرا نتونیم از اون مسئله توی مسئله استفاده کنیم؟ اینو میخواید بفرمایید؟ شما اینو میخواید بفرمایید؟ هر دو ماشین فرمودن. این کلام صاحب کفای کلام دقیقی نیست. چه اشکالی داره که ما از اصل توی اون مسئله استفاده کنیم؟ تو اصل مسئله، البته بعضی که اصل با دلیل و برهان برامون چی شد؟ اثبات شد، دیگه اختلافی نباشه. نه دیگری نمیتونه. اگر برای خودشون به تنهایی اثبات شده باشه، حداقل میشه اقناع نفس، فایده نداره که. بعد دیگری رو ملزم بکنه. اگر بتونن دیگری را ملزم بکنن که دیگری هم ملزم میشه. اگر نتونن در حد اقناع نفس فایده نداره. نه آخه حرف آقا، ما میگیم که ممکنه یه نفر دلیل محکمی بر اصل داشته باشه، بر اصل خودش. نه، دلیل برهانی داشته باشه که هم اقناع نفس بکنه هم الزام طرف مقابل. منظور ما اینه. آیه قانع نشه که هیچ. بس ما در اینه که یه نفر یه اصلی را انتخاب میکنه، مثلا اخباریم برهان میاره، برهانه که طرف مقابل ملزم میکنه. پس ببینید یه کمی همیشه آوردین سخت شد. پس جواب اول صاحب کفایی اینه، خیلی راحت نمیشه با مسئله اختلافی استدلال کرد بر مسئله ما نحن فی. این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم اخباری تو مرحله دوم میگفت که این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، چه کار میکنن بعدش؟ تساقط. صاحب کفایی جواب دومش اینه، نگه بعد از اینکه این دوتا دلیل یعنی ادله براءت با ادله احتیاط تو شبهه شک در تکلیف تعارض کردن، تساقط نمیکنن که. بعد از اینکه ادله براءت با ادله احتیاط تو شبهه تعارض کردن، ادله براءت مقدم میشه. یادتونه لانها اخذ و ازهر بل هو نس. یادتونه من شک دارم شرب توتون حرام یا حرام نیست، ادله احتیاط میگه احتیاط بکن مرتکبش نشو، کل شیء لک حلال میگه حلال، برو هر چی میخوای سیگار بکش. تعارض بدوی، تعارض بدوی نه مستقر. صاحب کفایی میگه این دوتا دلیل قبول میکنی تعارض میکنه، تعارض بدوی، ولی تساقط نمیکنن که، جای تعارض نیست، جای استقرار تعارض نیست، ادله هلیت مشتبه مقدم میشه. این دو جواب. جواب سومی که صاحب کفایه میدن، حواستون جمع باشه، این جوابی که دارم میخوام بگم مرومش این تو حاشیه میفرمون که موقعی که ما اینجای عبارت رو بر صاحب کفایه قرائت میکردیم یه نکته فرمود تو حاشیه نوشته، حالا این همون نکته رو میگیم، نگاه کنید. جواب سوم اینه، صاحب کفایی میفرماید که قول به توقف تو مسئله. کدوم مسئله؟ اصل در افعال با قطع نظر از شرطیه. اگر شما اونجا قول به توقف بشید، تو پرانتز باز کنید و قول به ممنوعیت پرانتز ببندید. چرا من گفتم پرانتز باز کنید پرانتز ببندید؟ چون صاحب کفایی فقط قول به توقف گفته، متوجه هستی؟ ولی عقیده ما اینه که این حرفی که مخاط بزنه هم بنابر قول به توقف هم بنابر قول به چی؟ ممنوعیت. این پرانتز به خاطر اون. از دوباره بگم، جواب سوم صاحب کفایی اینه، میگه اگر کسی تو اون مسئله قائل به توقف شد تو پرانتز، یا قائل به ممنوعیت شد پرانتز ببندی، این مستلزمه این نیست که تو مسئله ما نهنفی قائل به احتیاط بشه، حفظ بشید عدم تلازم. اگر کسی تو اون مسئله که اصل در افعال با قطع نظر از شرع چیه قائل به قول دوم یا قول سوم شد، این لازمش نیست که تو شک در تکلیف در مانن فی قائل به احتیاط بشه. چرا مستلزم نیست؟ گرفتید آقا لبرا؟ مستلزم نیست قول یک، قول دو سه اونجا مستلزم احتیاط اینجا نیست. میگیم چرا؟ میگه آقا موضوع بحث فرق داره. چجوری موضوع بحث فرق داره؟ اونجا عقل هست و خود فعل با قطع نظر از هر چی دیگه، یعنی جناب عقل نشسته جلوش هم چیه؟ فعل. میخوام این عقل حکم به چی میکنه؟ با قطع نظر از هر چی دیگه. خب حالا اگر عقل هست و خود فعل با قطع نظر از هر چی دیگه، شما قائل شدید به قول دوم، گفتید توقف یا گفتید ممنوعیت، خب این تنافی نداره که عقل در مسئله ما نحن فی با توجه به قاعده قبح عقاب بدون بیان قائل به براءت بشه. میفهمید چی دارم میگم؟ یعنی اونجا عقل تمام توجهش به چیه؟ نفس الفعل، خود فعل با قطع نظر از هر چی دیگه. این تنافی نداره که شما تو اون مسئله قائل به توقف یا احتیاط بشید، ولی در ما نحن فی شک در تکلیف عقلتون نظر بکنه به قاعده قبح عقاب بدون بیان قائل به چی بشید؟ احتیاط و براءت. چنان که خیلی شدند، یعنی صاحب کفایه مخواد بگه فرق داره. بس ازم رسیدی چی شد؟ پس قول به توقف در اونجا پرانتز و قول به ممنوعیت در اونجا پرانتز ببندید، یعنی اگر شما قائل به قول دوم سوم اونجا شدید، این تنافی نداره که در مانند به قائل به براءت بشید، چون اونجا حکم عقل به منات چی بود؟ فعل و اینجا به معنات قاعده قب اقا بدون بیانه. میدونی چی جور میشه؟ من شک دارم که شربتتون حرامه یا حرام نیست، عقل میگه آقا نظر به خود فعل چیه؟ نظر به خود فعل توقف یا ممنوعیته، ولی نظر به قاعده قب اقا بدون بیان چیه؟ براعته. پس تلازمی نیست. ای شد اینجا یه مشکل پیدا میشه. مشکلی که پیدا میشه یا دوتونه موقعی که مبحث دفع ضرر محتمل مطرح میکردن گفته این مباحثش از دوباره میاد، از دوباره یه مستش. الان نگاه کنید صاحب کفایه آخر جواب سوم، آخر جواب سوم چی فرمود؟ فرمود که عقل به منات قبح عقاب بدون بیان میتونه در شک در تکلیف حکم کنه به براءت عقلیه. مگه نگفت؟ حالا مستشکل حرف میزنه، مستشکل میگه اینجا ما یه قاعده داریم که وارد بر قاعده قبح عقاب بدون بیانه. میگیم اون قاعده چیه؟ میگیم اون قاعده اینه که دفع مفسده محتمل واجب است. شما شک داری که شربتتون حرام است یا حرام نیست، یعنی شک داری که شربتتون مفسده داره یا نداره، چون احکام شرعی بنابر قول عدلی تابع مسالو چیه؟ مفاسده. پس اگه شما شک در حرمت شربتتون داری، پس شک داری در مفسده داشتن چی؟ شربتتون. مستشکل میگه آقا دفع مفسده محتمل واجبه، این دفع مفسده محتمل واجبه بیان محسوب میشه تو شبهه. حالا که بیان محسوب شد با اومدن این قاعده دفع مفسده محتمل واجب، اون عدم البیانی که موضوع حکم عقل از بین میره. ارزم رتبی چی شد؟ صاحبی که باید دو تا جواب میده، میخواد یه بار دیگه بگم؟ صاحب کفایه آخر جواب سوم فرمود که عقل به علت این که عقاب بدون بیان قبیحه حکم میکنه به براءت در شبهه. مگه اینو نگفت؟ خب حالا مستشکل اشکال میگیره، میگه بابا ما یه قاعده داریم که وارد بر حکم عقله. وارده که میدونید یعنی چی؟ یعنی اصلا موضوع حکم عقل از بین میبره. او قاعده که وارد بر حکم عقله چیه؟ دفع مفسده محتمل. خیلی قشنگ گفته ها، دفع مفسده محتمل واجبه. خب این دفع مفسده محتمل واجبه تو شبهه بیان محسوب میشه، احتمال حرمت هم که ملازمه با احتمال مفسده هست. یعنی اگه شما شک در حرمت شربتتون دارید، این مساویت با شک در مفسده داشتن شربتتون. آقا دفع مفسده محتمل واجبه، یه قانون عقلی دفع مفسده محتمل واجبه تو شبهه بیان محسوب میشه، بیان که محسوب شد این قاعده که اومد، اون عدم البیانی که موضوع حکم عقل از بین میره، پس احتیاط واجبه. صاحبی که پای دو تا جواب میده، جواب اول اینه که اینو بگیرید، صاحبی که پای میگه دفع مفسده محتمل واجب نیست ولو ما قبول بکنیم که دفع ضرر محتمل واجب است. این نیست و است رو بگیرید، نیست و است. جواب اول صاحب کفایه چی شد؟ بگید تا من بفهمم. صاحب کفایه میگه دفع مفسده محتمل واجب نیست ولو ما بگیم دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. این جواب اول. آقای صاحب کفایه، خب اگر شما بگید دفع ضرر محتمل واجبه چجوری میگید دفع مفسده محتمل واجب نیست؟ میگه آخه اون مفاسدی که علت برای احکام هستن که از سنخ ضرر دنیوی نیستن که. ارزم میرسید چی دارم میگم؟ لذا صاحب کفایه میگه که آقا ما یه قاعده رو قبول نداریم که دفع مفسده محتمل واجبه، ولو اون قاعده رو قبول بکنیم. کدوم قاعده را؟ دفع ضرر محتمل واجبه. میگیم شما چجوری قاعده رو قبول نداری که دفع مفسده محتمل واجبه، ولی قاعده رو قبول داری دفع ضرر محتمل واجبه؟ میگه آخه اون مفسده‌ای که علت برای احکام از سنخ ضرری که اون قاعده هم میگه نیست. میفهمید چی دارم میگم؟ یعنی صاحب کفایه سوال یاد هست یا نیست؟ یعنی صاحب کفایه میخواد بگه که بین مفسده و ضرر آم مخاصه چیه؟ منبر. مثالی که چند روز پیش میخواست، حالا مثال برات میزنم، آم مخاصه منبر. بعد فهمیدید تیتره چی شد؟ بذارید یه بار دیگه من میگم. اول صاحب کفایه چی شد؟ میگه آقا این قاعده رو ما قبول نداریم، بله اون قاعده رو قبول داشته باشه که دفع ضرر محتمل واجبه. میگیم شما چجوری قاعده رو قبول نداری دفع مفسده محتمل واجبه با اینکه او قاعده دیگه رو قبول داری که دفع ضرر محتمل واجبه؟ میگه آقا این مفسده که علت برای احکامه که اصلا ضرر نیست که شما بگی دفع ضرر محتمل شما واجب میدونی. بین مفسده و ضرر دنیوی آم خاص من وجهه. بس ست مثال بزنی، یه مثال بزنی که هم مفسده داشته باشه هم ضرر دنیوی.
یه مثال بزنی،
یه مثال بزنید که مفسده از ضرر دنیوی نیست، یه مثال بزنید که ضرر دنیوی از مفسده نیست. حالا کجا هست که مفسده از ضرر دنیوی هم هست؟
خوردن شراب.
خوردن شراب مفسده داره، ضرر دنیوی هم داره. میگه چه ضرر دنیوی؟ سوار پژو 206 میشن هم خودش ناکار میکنه، 100 نفر دیگه.
منافع
اول الناس، منافع داره. منافع اول الناس، حرفم نمیاد. هم مفسده داره هم ضرر دنیوی داره. میدونه. اصلا من میخوام بگم بین مفسده و ضرر دنیوی متیقن اون مخاص من وجهه. موقعی که بین مفسده و ضرر اون مخاص من وجهه، خب بین احتمال مفسده و احتمال ضرر میشه اون مخاص من وجه دیگه. بس یه مورد مثال بزنید که هم مفسده است هم ضرر دنیوی. حالا یه مثال بزنید که مفسده باشه ضرر دنیوی نباشه. ربا. بفرمایید بانک. بانک مفسده داره ضرر نداره. بله. حالا یه مثال بذارید که ضرر دنیوی داره مفسده نداره. ها مثال خودم. بله. ضرر دنیوی نیست. یعنی اونم بالاخره مربوط به اخروی، یعنی مربوط به خداست. ما ضرر دنیوی که داره میگه، یعنی مثلا دستت بسوزه، مثلا پاد بسوزه، دست زخم بشه، پول گیرت بیاد، پول از دستت بره، منظور اینه. یعنی هیچ ربطی به خدا نداشته باشه. بفرمایید اونجایی که ضرر دنیوی داره مفسده نداره. مثل چی؟ مثل زکات. زکات ضرر دنیوی داره، خدا رو پول از جیبش میره، ولی مفسده نداره و بلکه مصلحت داره. اگه روی مثال من خیلی چونه بخواید بزنید، مثال دیگه بزنید. بله؟ حالا سیگار البته معقیدمونه که ضرر نداره، ولی حالا مثال بزنید. غرض اینه، غرض اینه. حالا بس جواب اول روشن شد یا نشد؟ صاحب کفایه میگه بابا این قاعده ای که شما به رخ ما کشیدید که دفع مفسده محتمل واجبه، ما این قاعده را قبول نداریم، ولی اون قاعده دیگه را قبول داریم. کدوم قاعده دیگه؟ دفع ضرر محتمل واجبه. روشن شد آقا جان؟ این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم صاحب کفایه میگه، میگه آقا سلمنا که این مفسده ای که علت برای احکام شرعیه است و لذا تو شبهه اگر شما احتمال حرمت میدید مساوی با احتمال مفسده، سلمنا که این مفسده همون ضرر دنیوی باشه. ولی جوابی که ما به شما میدیم اینه که دفع ضرر دنیوی متیقن واجب نیست، چه برسد به دفع ضرر دنیوی چی؟ محتمل. یادتون هست یا نی؟ مثال من چی بود؟ روز شنبه 1000 کیلومتر شما میندازیم یکی روز شنبه برسی به درس، خواهی ضرر دنیاویه، ضرر دنیاوی متیقن هم هست، متوجه هستی؟ ولی خود دفعش که واجب نیست، دفعش واجب نیست، چه برسی به محتمل؟ ای تمام بحثش هم
بعد از کسر و انکسار تدارک حکم
کنه؟ بعد از کسر و انکسار، ولی بالاخره چیه؟ ضرر دنیاویست. ولی باز عقلم که کس رو انکسار میکنه نمیگه اینجا ضرر دنیوی نیست،
میگه ضرر هست اما تدارک
میشه. آه نه، نمیگه تدارک میشه، تدارک؟ نه تدارک هم نمیگه، میگه ضرر دنیوی هست ولی شما یه چیزی بیشتر گیرت میاد، ولی بازم متضرر دنیوی شدی. یعنی نمیخواد بگه اون بعد از کس رو انکسار عقل یاد دیگه اون جبران شد، دیگه اون ضرر دنیوی محو میشه. محو نمیشه. بعد شما موقعی که روز اول بودی باید یه شب استراحت کنی کامل، عقل نمیتونه با کسی حرف بزنه، کسی مال حرفه اسات خورده، خسته هستی. ای یک صفحه و 4 خط. آقا سید من برسونم به یه صفحه و نیم دیگه بعد سالتونو.
میشه تصور کرد این کاری که اصلا هیچ ضرر نه شخصی داشته باشه نه نوعی داشته، ضرر نوعی خدا حرام کنه. میشه این کاری که هیچ ضرری برای شخص یا افراد خدا حرام کنه،
دنیوی یا عام از دنیوی و غیر دنیوی؟
دنیا
بله میتونه، بله میتونه، چرا نشه؟ مقصده غیر از ضرره، مقصده یعنی یه خصوصیتی که در فعله که اون خصوصیت ما نمیدونیم چیه، امر تکوینی هم هست، شارم دربارش نمیتونه حرف بزنه، رفتی هم به ضرر نداره، چه اشکالی؟ مذرت دنیوی نگو اینو. پس اون رو همین مقصده ها ضرره، خب تموم شد، مقصده ضرره، ولی از سنخ ضرر دنیویه نه نیست. البته این اشکالی نداره، قبلا گفتیم که گاهی منات و حکم شر میشه ضرر چی؟ دنیوی. یادتونه مثال زدن به تیمم؟ اشکالی نداره که. این تمام؟ آقا مبحث احتیاط و براءت به طور کلی تمام شد. حالا صاحب کفایه چند تا تنبیه ذکر میکنه شرایط اجرای براءت. شرایط اجرای براءت. این روز جمعه صبح ما جلسه داشتیم، در حین رای درس رو من مطالعه میکردم، در تو راه که داشتم میرفتن، یعنی زودم از جلسه بودم بیرون که کسی ازم سوال نکنه، تو راست مطالعش میکنم. آقا اولین شرط براءت تو شک در تکلیف میدونی چی؟ اولین شرطش، اولین شرطش اینه که اصل موضوعی در کار نباشه، چه موافق چه مخالف، چه موافق با براءت چه مخالف با براءت. اگر اصل موضوعی در کار بود، اینجا حق تقدم به اصل موضوعیه، یعنی اصل موضوعی وارد بر براءته. من یه مثال دو مثال بزنم رد بشه. این مایه قبلا اصل موضوعی میدونید یعنی چی؟ ساده ازش رد شدم و هیچ که تو اشکال نگرفت. اصل موضوع یعنی چی؟ تو برات براتون توضیح دادم. این که میگن اصل موضوع یعنی اون اصلی که در موضوع جاری بشه غلطه. اصل موضوع ممکنه تو حکم جاری بشه. منظور از اصل همون چیزی که میرزا نائینی فرمود، اصل موضوع یعنی اصلی که محرز واقعه. مثل چی؟ مثل استصحاب. شما استصحاب چه تو حکم جاری بکنی چه تو موضوع جاری کنی بهش میگن اصل موضوعی. یعنی اون اصل موضوعی که میگن یه اصطلاحه، و اصل محرز واقع میگن اصل موضوعی، اصلی که برای شما واقع را احراز میکنه. من دو تا مثال بزنم رد بشه. این مایه قبلا خمر بود، الان شک دارم که خمر هست یا خمر نیست، درسته؟ اینجا براءت میگه چی؟ براءت میگه حلال خوردنش. استصحاب میگه چی؟ میگه خمره. این با وجود استصحاب حق اجرای براءت نداری. چرا؟ چون موضوع براءت شکه، با این استصحاب دیگه شکی ما نداریم، ما یقین داریم که این خمره. چه نوع یقینی؟ تعبدی. موضوعش از بین رفت. این مثال برای اونجایی زدم که اصل موضوع مخالف با براءت بود. حالا مثال بالعکس بزنیم. این مایه سرکه بود، الان شک دارم که خمر شده یا خمر نشده. براءت میگه چی؟
حلاله.
میگه حلاله. ولی استصحاب میگه چی؟ ولی نداره. استصحاب میگه حلاله. با وجود این استصحاب، ولو استصحاب مطابق با براءت، ولی نوبت به براءت نمیرسه. متوجه هستی؟ لذا اگه تو مکاسب یادتون باشه، مرحوم شیخ بعضی مواقع اصل موضوعی موافق میاره تعبیر به یعیدو میکنه. دیدید یا ندیدید؟ تعبیر به یدلو نمیکنه. به خاطر همینه. پس اولین شرط براءت اینه که با وجود اصل موضوعی مطلقا چه موافق چه مخالف براءت جاری نمیشه. یه سفونیمو بخونیم. فکر کنه اینجا جزوش نیازی نبود، بود یا نبود؟ چیزی نبود. حالا اگر احساس کردم که نیازه، چون من بعد از درس از دوباره نگاهی به درس میکنم، چون اگه کسی درس متوجه نشه میندازن گردن خودم، متاسفانه نگاه میکنه. اگه دیدم نیاز بود فردا جزوشو میگم.
در جواب دومی که معلوم آخوندا همین مقصده و ضرر فرد هست، درسته که فرد ما
قبول بکنیم
که فرد هست کنیم به دعا مخواسته، چون ملاقات احکام که علم بهش نداریم که اینا مقصده هست یا ضرره.
بله،
جا احکام داریم. پس باید احتمال ضرر میریم، چون بعضی از احکام به منات ضرر هست.
آخه اون خود صاحبی که با اینو میگه، میگه اون بعضی از احکامی که به منات ضرره کمه،
احتمالش
میده. این اشکال بعضی ماشین ها، ولی خود صاحبی که پای بنده خدا میگه بابا این احتمالش کمه، اعتنا بهش نمیشه. یعنی صاحبی که پای میخواد دیگه هم موقعا روی اون موارد کثیر است. البته اگر ما نتونی غمز و نظر از این موارد قلیله بکنی اشکال وارده، چون اگه بعضی ماشین فرمید. حالا عبارت میخوانیم. و ربما استدل بما قیله، و چه بسا استدلال شده است، بالای استدلال بسید بر احتیاط، و چه بسا استدلال شده است بر احتیاط، با چی استدلال شده؟ با چیزی که گفته شده است. اون چیزی که گفته شده چیه؟ مرحله اول چی بود آقا؟ اصل در افعال ممنوعیت یا برپزن ترزل چیه؟ توقف. تمام؟ ادله براءت با ادله احتیاط تو شبه تعارض میکنن، تساقط رد الی اصل. اصل میشه ممنوعیت و توقف. ممنوعیت و توقف یا عین احتیاطه؟ بنابر قول اخباریینی که میگن آقا اصلا احتیاط یعنی ممنوعیت، یا بنابر قول اخباری که میگن احتیاط یعنی توقف، یا اگر نباشه ملازمه با احتیاطه، پس باید احتیاط کرد. نمیدونم روشن شد یا نه. و ربما استدل بما قیل، و چه بسا استدلال شده است بر احتیاط، استدلال شده است به واسطه چیزی که گفته شده است. اون چیزه چیه؟ اینه، من بیانش میکنم. من استقلال العقل بالحذر، از اینکه استقلال دارد عقل، یعنی عقل بدون کمک از شرع حکم میکند، از اینکه استقلال دارد عقل بالحذر، یعنی ممنوعیت، استقلال دارد عقل به ممنوعیت، فل افعال غیر ضروریته، در افعال غیر ضروری. مرحوم حکیم خوب توضیح داده، فرموده افعال غیر ضروری یعنی افعالی که مکلف مضطر به اونها نیست. افعالی که مکلف مضطر به اونها است، مثل تنفس، مثل حرکت خون، مثل تنفس، متوجه هستی؟ مثل قوت، اینا داخل در بحث نیست، اینا میگن لازمه، بحثی درش نیست. بس روی افعال غیر ضروری، یعنی افعالی که مکلف مستر بهش نیست، مثل خریدن ماشین مثلا، خریدن موبایل و امثال اینها. بله حضر استقلال عقل به حضر، به حضر فل افعال غیر ضروری. حالا نچسبونید ما که اخباری هستیم، ما فل افعال، چون آقا بعضی معتقدن که چیزی جدی بذاری کنار، فل افعال غیر ضروریته، در افعال غیر ضروریه، ضروری یعنی غیر اضطراریه، قبل ای قبل مطلق استقلال عقل، استقلال دارد به ممنوعیت قبل شر، قبل از شر، قبل شر که درست نیست بابا، با قطع نظر از شر. ولی قبل از شر شما میتونی یه زمان مثال بزنی که شر نباشه؟ نمیتونه یه زمانی باشه که شر نباشه، که همه یه زمان شر بوده قبل از شر. پس اصل در افعال ممنوعیت ولا اقل من الوقت، ولا اقل از وقت یعنی توقف، یعنی بر فرض تنزل میریم سراغ توقف. توقف یعنی چی؟ یعنی و عدم استقلاله لا بهی ولا بالعباه، یعنی استقلال ندارد عقل نه به، نه به حذر و نه به عباه. خب اگر مراد از شر شر اسلام باشه درست. ولا اقل من الوقف، ولا اقل من از وقف، وقف یعنی چی؟ یعنی و عدم استقلال عقل نه به حذر و نه به عباه. این مرحله اول. مرحله دوم، ولم یثبت شرعا اباحت و مشتبه حرمت. ببینید صاحب کتاب مشتبه حرمت آورده، دیگه مشتبه وجوبو نیاورده، شر نیاورده، چون این دلیل منحصر به شبهه تحریمیه است. ولم یثبت و ثابت نشده است شرعا مباح بودن ما شرب توتون، شرب توتونی که اشتبه حرمتو، مشتبه شده حرمت اون شرب توتون، چرا ثابت نشده؟ فا سببیت. ولم یثبت شرعا اباحت و مشتبه حرمتو، چرا؟ فا انما دل علی الاباحته، به سبب این که اون ادله ای که دلالت میکند بر اباحه معارضون، مورد تعارض قرار میگیرد به ما با اون ادله‌ای که دلالت میکند بر وجوب توقف یا احتیاط. حالا ثم مازا، ثم مازاش اینه، تعارض که کردن تساقط میکنن، رد الی الاصل، اصل چیه؟ ممنوعیت و بر فرض تنزل توقف، فثبت الاحتیاط. تمام شد اول احتیاط، ان شاء الله که تون نمیخونم. و فیه، صاحبی که باید ست جواب میده، جواب اول، و فیه اولا و در فیه رو بزنید، و در این استدلال است اولا انهوشن، اینجا بیان آقای خویی خیلی بهتر از بیان مرحوم فیروزآبادیه، انهوشن لا وجه للاستدلال، وجهی نیست برای استدلال کردن به واسطه چیزی که اون چیز محل اختلاف و اشکاله، یعنی با چیزی که محل اختلاف و اشکاله شما یه استدلال بکنی صحیح نیست. و الا، یعنی اگر استدلال کردن به ماه به محل الخلاف بل اشکال وجه داشته باشد، خب ما هم تو مسئله اول قالب چی میشیم؟ اباحه، قالب اباحه میشیم، اینجا قالب اباحه میشیم. و الا لصح الاستدلال علی البراءت، هر آینه صحیح میباشد استدلال کردن بر براءت به واسطه آنچه که گفته شده است. یعنی جماعتی از شیعیان گفتن، علمای شیعه چی فرمودن؟ فرمودن که من کون تلک الافعال علل عباه، خب اینا دو مسئله عباه رو میپذیرن. اگر میشه با اون مسئله استدلال کرد بر این مسئله، پس شما اونجا یه قول دو گرفتید یا قول دو با اون استدلال بریم، ما قول یک میگیریم من کون تلک الافعال علل عباه. و ثانیان، آقا ثانیان چی بود؟ تعارض میکنن، ولی حق تقدم با کیه؟ ادله براءت. ایجور نیست که تساقط بعد رده علل است. و ثانیان انهو شن تثبت الاباحه تو شرعن، ثابت میشد اباحه، یعنی اباحه مشتبه الحرمت، یعنی شربتتون، ثابت میشد اباحه شرعن. میگیم چرا؟ میگه لما عرفته، به خاطر اون چی که شناختی تو. چی شناختی تو قبلا؟ از این که صلاحیت ندارد ما دل علی التوقف اول احتیاط، صلاحیت ندارد با تعارض کردن با اون چیزی که دل علل اباحه. چقدر عبارت های قشنگی، اگه همه جای کفایی اینجوری بود چقدر خوب بود. لما دل علی الاباحه، البته ما اخیرم این نیستا، درس کتابا سخت باشه، خب الا استاد حرفی نداره. لما دل علی الاباحه. و سالسن چی بود؟ این یکم گیر داشتا، توقفی شدن در اونجا تو پرانتز، و بلکه ممنوعیت شدن در اونجا پرانتز رو ببندید، قولی یک و دو شدن تو اونجا مستلزم احتیاط تو اینجا نیست، چون اونجا عقل است و خودت فعل، این تنافی نداره. اونجا عقل نظر به نفس الفعل حکم به ممنوعیت بخونه یه توقف، همین عقلی که اونجا با قطع نظر از چیزی دیگه حکم ممنوعیت توقف میگه، با توجه به قاعده قوه قاب بدون بیان حکم چی بکنه؟ براءت. ثالثاً انه شن لا یستلزم القول بالتوقف، مستلزم نیست قول به وقت در اون مسئله. ما چی رو اضافه کردیم؟ ممنوعیت هم اضافه کن، چون وجهی نداره. اگر توقف مستلزم احتیاط نیست، ممنوعیت هم مستلزم احتیاط نیست. آشکال معلوم مشکین. مستلزم نیست قول به توقف تو اون مسئله، مستلزم چی نیست؟ للقول بالاحتیاط. بعد از ماشین گفتن لامش، این لام اضافه است، نباید باشه، چون لام تقوید روی معمول فعل نمیاد. کی میگه نمیاد؟ و ان کنتم للرویا تعبرون، میاد. تازه فعل قبلا باشه میاد، چه اشکالی داره؟ یسترزم القول به توقف در اون مسئله با قول به اعتیاد مسترزم نیست. چرا کجا رفتم من؟ للقول به اعتیاد فی هذه المسئله، توقفی شدن اونجا مسترزم احتیاطی شدن اینجا نیست. چرا نیست؟ لاحتمال، علت است برای لایسترزمو، چون احتمال دارد ان یقال معهو، معهو یعنی قول به وقت فی تلک المسئله، احتمال دارد این که گفته شود با اون قول به وقت اون مسئله چی گفته بشه؟ بل براءت، منتها نه نظر به خود فعل، چون نظر به خود فعل میشه تناقض لقاعده قبه لقاب بلا بیان، به خاطر قاعده قبه قاعد. و ماقی، این ماقی هم اشکال است. آقا اشکال چی بود؟ آقا ببینید، قبل از و ماقی صاحب کفایه فرمود که تو شبهه چی جاری میشه؟ قبه قاب بدون بیان. مستشکل میگه ما یه قاعده داریم وارد بر قاعده قبه قاب بدون بیان. اون قاعده چیه؟ دفع مفسد محتمل واجبه. چون دفع مفسد محتمل واجبه تو شبهه بیان محسوب میشه، بیانی که اومد عدم البیانی که موجود معقل از بین میره. صاحب کفایه جواب میده و ما قیله به اون چی که گفته شده، چی گفته شده؟ شیخ طوسی فرموده ها، من ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسده فيه، اقدام کردن بر چیزی که ما، یعنی فعل، که ایمنی نمی باشد مفسده ای در اون فعل، یعنی ما احتمال مفسده ای در اون فعل میدیم، به احتمال میدیم که اگر مرتکب شوشین دوچار مفسده محتمل بشیم. اونی که گفته شده از اینکه اقدام علی ما لا تؤمن المفسده فیه، کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده، اقدام بر محتمل المفسده، مثل اقدام بر چیزی که یقین میباشد در اون چیز مفسده. صاحب کفایه میگه و این و ما قیل ممنوع است، ممنوع است ولو قیل به این که واجب میباشد دفع ضرر چی؟ محتمل. این جواب اوله. چرا ولو ما تو این مسئله قائل بشین که دفع مفسده محتمل واجبه؟ ببخشید، ولو تو مسئله بگید دفع ضرر محتمل واجبه، توی مسئله بگید دفع مفسده محتمل واجب نیست. چرا؟ چون علت احکامی که مفسده است از سنخ ضرر نیست که کسی بیاد بگه شما که دفع ضرر محتمل قبول کردید. که حالا این پنج شیش قد همینو میخواد بگه، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه، چون مفسده محتملی در مشتبه، شرب توتون مفسده محتملی در مشتبه لیس به ضرر غالبا، نیست ضرر غالبا. چرا گفته غالبا؟ چون گاهی اون مفسدی که علت برای جعل حکم از طرف شارع میشه خود چیه؟ ضرر دنیاییه. چون یادتون باشه گفتیم منات حکم شر گاهی چیه؟ ضرر دنیاییه. ان شاء الله حله. ضرورت این عبارت قبل، عبارت قبلی که سری میخوندم، از دوباره اینجا میخوام سری بخونم. ضرورت این که مسائل و مفاسدی که هی اون مسائل و مفاسد مناطات احکام، علت احکام، لیست خبر انه اومد. البته اونجا اگر یادتون باشه قبل از خبر، قبل از خبر انه اومد یه دو خط دیگه عبارت داشت، یادتونه؟ و قد استقل العقل به حسن الافعال التي صاحب مساله و قبه افعال التي که صاحب مفاسده، یادتونه؟ حالا خبر انه اومد، ضرورت ان المساله و مفاسد. اگر آقا اینا رو کار بکنید، به تعداد آقایونی که اینجا داریم، منو بذارید کنار، به تعداد آقایونی که اینجا داریم مجتهد آینده داریم.
شما که مسلل
ضرورتم، اینکه کسی که مشتهد نباشه کفایه نمیگه که ضرورت ان، کفایه درست، ضرورت ان المصالح و المفاسده، بدیهی است این که مصالح و مفاسدی که یه اون مصالح و مفاسد مناطات احکامه، یعنی علت احکام شرعی است، خبر ان اومد، مصالح و مفاسد لیست به راجعتن ان المنافع و المزار، نیست رجوع کننده به منفعت دنیوی و ضرر دنیوی، بخاطر که مربوط به منفعت دنیوی و ضرر دنیوی نیست، از سنخ منفعت دنیوی و ضرر دنیوی نیست، بل مخواد نسبت ها رو بگی. ربما یکون المسلط فی ما زکات، چه بسا می باشد مصلحت در عملی که فیه در اون عمل ضرر دنیویه، زکات ضرر دنیوی داره ولی مصلحت داره. ول مفسدتو چه بسا می باشد مفسده فیه ما، در چیزی که ربا فیه المنفعتو، در اون چیز منفعت دنیوی هست. و احتمال، این احتمال مبتداست، و احتمال ان یکون فی المشتبه ضررون ضعیفون، این ضعیفون خبر است برای احتمال، و احتمال این که بوده باشه در مشتبه ضرر دنیوی ضعیف است غالبا، این غالبا قد است برای ضعیفون، ضعیف است غالبا، یعنی ما احتمال کم میدیم، احتمال کم میدیم که تو مشتبه ضرر دنیوی، احتمال کم دادیم اعتنا بهش نمیشه. حالا بحث رو ضرر اخروی نیست که، ولی بحث ما در چون دفع ضرر محتمل، این ضرر چی؟ دنیوی. ضرر است، این احتمال ضعیف است غالبا، لا یعتنا به قطعا، اعتنا نمیشد به این احتمال قطعا. مع این، مع جواب دومه باشه برای فردا. آقا هر روز درس ساده است کم میخونیم، سرش نمیدونیم چیه. و صلی الله علیه.